که یه مراقبت معمولی سرماخوردگیه باید داشته باشه، یا اینکه نه باید مراجعه کنه و سینوساش بررسی بشه؟
به دنبال هر سرماخوردگی به خصوص تو بچه ها درگیر سینوسا طبیعی، یعنی ترشحات سینوس زیاد میشه و اگر تصویر برداری مثل سیتی انجام بشه میبینید درگیری سینوسا وجود داره، ولی این به معنای درگیری سینوس های نیازمند جراحی یا درمان های دیگه نیست، چون همونجوری که عرض کردم خدمتون اغلب سینوزیت ها عاملش ویروس هست و اغلب نیاز به درمان آنتی بیوتیکی نداره و اغلب خودشون ظرف یه هفته دو هفته برطرف میشن و بدون هیچ درمانی برطرف میشن. مهم اینه که دقت بشه که اگر علائم مریض درگیری همون علائمی که عرض کردم خدمتون مثل احساس پری و درد توی صورت، پشت چشم ها و ترشحات چرکی از بینی، اینها اگر بیشتر از 7 تا 10 روز طول بکشه به دنبال یک عفونت ویروسی یا سرماخوردگی، این نشون میده که ممکنه مریض دچار سینوزیت باشه و ممکنه نیاز به درمانهای دیگه داشته باشه، که اگر بیشتر از 7 تا 10 روز باشه معمولا یک دوره درمان آنتی بیوتیکی نیاز هست که فرد استفاده بکنه، و اگر باز به اون درمان آنتی بیوتیکی تا یک هفته تا 10 روز پاسخ نداد معمولا ممکنه نیاز باشه که یک بررسی تصویر برداری انجام بشه.
بله خیلی سپاسگزارم. اما شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش های شما 2265-2876، موضوع ما سینوزیت، این برنامه مجله پزشکی، اینجا رادیو سلامت، سامانه پیام کوتاه 3102.
بنده یک بار در بیمارستان عمل سینوزیت رو انجام دادم و الان متاسفانه من یک بارم مراجعه کردم و در اونجا ما رو معرفی کردن به جایی برای لیزر کردن، و در گونه بنده که گونه فکی هستش روی این مسئله که دارم خدمتتون عرض میکنم، قسمتی رو میان وارد میکنن به نام لیزر، لیزری که زدن با چیز داغ تو اون گونه فرو کردن و الان نفس کشیدن برام خیلی سخت. خواستم ببینم راه و چاره ای داره که نهایت بکنیم در رادیو سلامت مطرح بفرمایید. با از پزشکان محترمتون از قبیله جناب آقای دکتر زرگر بپرسیم ممنون میشم. متشکر، خدا نگهدار.
سوالی داشتم، میخواستم راهنمایی. ببخشید، میخواستم بدونم این سینوزیت با میگرن چه تفاوتی دارد؟
ای آبی که مثلا ما مینوشیم میخوام بیدم مثلا به صورت اشریزه که از چشمی ها که هیچ خون زلال و تمیزه، ولی میخوام بگم چه مراحلی رو طی میکنی آب وقت از بینی خارج میشه؟ عذر میخوام، یکی سوال من هم اینه که خیلی دوست داشتم جوابشو بگیرم. دومی که نزدیک 58 سالمه، پولیپ بینی شدید دارم، دکترم رفتم یه داروهایی برام نوشت و اینا هیچ تأثیری نذاشت. آیا باید عمل کنم یا عملم سرپاییه؟ پولیپم شدیده که گاهی وقت تو خواب انگار سیمان کردن تو دوتا افرا بینی، من قرار نفسم رو تنگ میکنه. بچه هم چیزه، آبریزش بینه نزدیک یک سال وحشتناک دارم.
خیلی سپاسگزارم. پرسش اول گفتن که سابقه جراحی سینوزیت داشتن و بعد ارجاع شدن برای انجام لیزر درمانی، اما تنفس من الان خیلی سخت شده. آقای دکتر توضیحتون چیه؟
معمولا ما چیزی به عنوان حالا لیزر توی بینی خیلی نداریم، شاید حالا به عنوان این براشون مطرح شده، ولی عملای اندوسکوپی بینی که برای سینوس انجام میشه با اندوسکوپ هست، یعنی از طریق یک لوله‌ای هست که وارد بینی میشه بدون اینکه برشی بخواد روی صورت یا فک داده بشه.
حتی برای سینوزی؟
بله. عملای سینوزی در واقع همشون عملای اندوسکوپی هن، مگر موارد خاصی که بخوان از زیر لب بخوان وارد سینوس بشن، تو موارد نادری ممکنه نیاز باشه که به این روش عملو انجام بدیم. و حالا اینکه دچار انسداد بینی یا گرفتگی بینی بعد از عمل شدن، خب ممکنه بستگی به اون بیماری زمینه ایشون داشته باشه. گاهی اوقات پولیپ هست، گاهی اوقات اون پولیپ ها ممکنه ماهیت بد داشته باشن، یعنی ممکنه ماهیت بدخیم داشته باشن و عود کننده باشن، و خود پولیپ هم در موارد آلرژیک جنبه عود کننده داره که ممکنه باعث انسداد شده باشه، ممکنه همزمان فرد دچار انحراف تیغه بینی باشه یا مشکلات دیگه‌ای در شاخک‌های بینی داشته باشه که نیاز هست مجدد معاینه بینی، اندوسکوپی بینی و بررسی با سی تی بشن که ببینیم آیا نیاز به عمل مجدد دارن یا خیر.
بله. تفاوت سینوزیت و میگرن رو پرسیدن.
یک مقداری ممکنه این دوتا بیماری علائمشون در اوایل شبیه هم باشه و افتراقشون واسه حتی پزشکا سخت باشه و خیلی از بیماران هم اینا رو با هم درست افتراق نمیدن و اشتباه هم به ما مراجعه میکنن. خب میگرن یک سردرد یک طرفه ضرباندار هست با کیفیت متوسط تا شدید که یک سری کرایتریا داره، یعنی باید یک مشخصاتی داشته باشه که بتونیم به اون بگیم. معمولا با نور، سر و صدا و گاهی اوقات تماس با مواد محرک مثل حتی سرما، مواد محرک غذاهای تند یا برخی مواد غذایی دیگه ممکنه تحریک بشه، ولی معمولا یک جنبه یک طرفه و ضرباندار داره و معمولا یک تایمی حدوداً از چند ساعت تا سه روز ممکنه طول بکشه و خود به خود خوب بشه. ولی سردردهایی که مربوط به سینوزیت هستن که گفتیم سردرد به عنوان علائم سینوزیت، یک علائم فرعی سینوزیت، یعنی سینوزیتی باعث سردرد میشه تو بیمار که تمام اون حفره سینوس رو پر کرده باشه، فشار آورده باشه به حفره سینوس و باعث ایجاد سردرد. پس هر سینوزیتی باعث سردرد نمیشه و اون سینوزیت هایی هم که باعث سردرد میشن معمولا ممکنه نیاز به کارهای درمانهای جراحی یا درمانهای پیشرفته تر داشته باشن. دردای اونها معمولا خیلی پیشرونده هست، اینجوری نیست که کم و زیاد بشه مثل میگرن و گاهی اوقات ممکنه همزمان با ترشحات از بینی هم باشه، یعنی کسانی که دچار سینوزیت و سردرد همزمان هستن معمولا علائم دیگه سینوزیت رو هم دارن، مثل کاهش بویایی، ترشح از بینی که میتونه ما رو به این سمت ببره که فرد دچار سینوزیت هست.
بله. و پرسش سوم گفتن که این جریان ترشحات بینی به چه ترتیبی تشکیل میشه با توجه به اینکه ایشون میگن یک ساله که به طور مستمر آبریزش بینی دارن، البته براشون تشخیص پولیپ بینی گذاشته شده و میگن که الان خیلی دچار تنگ نفس های غیر قابل تحملی میشن به خصوص هنگام خواب.
خود بینی و سینوس طبیعی در طی روز میزان زیادی از ترشحات رو ایجاد میکنه، حتی ممکنه تا 500 سی سی ترشحات، حتی تا 1 لیتر بعضیا ممکنه ترشحات از بینی و سینوس ها ترشح بشه و اینا میاد پشت حلق و اوقات بیرون میاد. کسانی که در تماس با مواد آلرژن یا محیط آلوده، آب و هوای آلوده قرار میگیرن، این ترشحات ممکنه بیشتر بشه و بازی یک شکایت خیلی شایعی که بیمارا به ما میان با اون مراجعه میکنن، ترشحات زیاد از پشت حلق و بینیشون هست که همونجوری که عرض کردم خدمتتون در تماس با مواد محرک ممکنه بیشتر بشه و نگران کننده نیست. خود رنگ ترشحات هم خیلی مهم نیست، گاهی اوقات بیمارا مراجعه میکنم اگر رنگ ترشحات بینیمون سبز یا مثلا زرد میشه تو مواقع مختلف، این خیلی به نفع این نیست که حتما لزوما بیمار دچار عفونت باکتریایی و سینوزیت هست. و اینکه حالا دچار پولیپ بینی بودن و چرا آب از بینیشون میاد، خب اگر واقعا تشخیص پولیپ بینی برایشون داده شده، خب نیاز معمولا به عمل جراحی هست، چون پولیپ ها اگر با درمانهای دارویی و اسپری های بینی که به بیمار داده میشه کمتر نشن و از بین نرن، خب نیاز هست که با عمل جراحی برداشته بشن. و خب آبریزش بینی زیاد هم گاهی اوقات اگر سینوزیت، انسداد بینی و پولیپ وجود داشته باشه میتونه این آبریزش بینی ایجاد بشه، چرا؟ چون ترشحات بینی به راحتی دفع نمیشه و وارد پشت حلق نمیشه و مرتب خارج میشه از طریق بینی.
خیلی خیلی سپاسگزارم، پرسش های تلفنی رو پاسخ دادیم. ادامه گفتگو رو پی میگیریم درباره سینوزیت در برنامه مجله پزشکی. درباره انواع سینوزیت هم آقای دکتر بر ما بفرمایید.
میتونیم سینوزیت رو به دو دسته تقسیم بکنیم، سینوزیتی که به شکل حاد ایجاد شده و سینوزیت مزمن. سینوزیتی که به دنبال یک سرماخوردگی و عفونت حاد سینوسا ایجاد میشه معمولا ظرف 4 هفته خود به خود خوب میشه و معمولا همون درمان آنتیبیوتیکی و استفاده از اسپری‌های بینی کفایت میکنه واسه اینها. ولی سینوزیت مزمن سینوزیتی هست که بیشتر از در واقع 3 ماه یا 12 هفته طول میکشه که معمولا اینها سینوزیت هایی هستن که نیازمند درمان های بیشتر، بررسی های تاثیر برداری و حتی بررسی آزمایشگاهی هستن که اینم خودش به دو دسته تقسیم میشه، سینوزیت های مزمنی که همراه با پولیپ بینی هستن و سینوزیت های بدون پولیپ بینی. و باز سینوزیت های مزمنی که همراه با پولیپ بینی هستند سینوزیت های مزمنی هستند که نیازمند درمان های طولانی مدت هستند، یعنی بیمارانی که پولیپ بینی دارن حتما باید آندوسکوپی های مکرر بشن، ممکنه نیاز به چندین مرحله عمل جراحی داشته باشن. هر کسی که دچار پولیپ بینی هست، باز یه تصور اشتباهی که توی جامعه هست، اغلب افراد این شاخک های بینی مثلا شاخک تحتانی بینی رو با بالا دادن نوک بینی نگاه میکنن، میگن پولیپ بینی داریم، یا گاهی اوقات انحراف بینی دارن، این به عنوان پولیپ بینی در نظر گرفته میشه که این اشتباه هست و پولیپ بینی یک افزایش در واقع حجم مخاط تنفسی سینوس هاست که از دهانه سینوس خارج میشه، وارد حفره بینی میشه و ایجاد پولیپ بینی رو میکنه و این کاملا متفاوت هست با اون ساختارهای طبیعی بینی مثل شاخک بینی و تیغه بینی.
بله. خب با آقای دکتر پرسش رو مطرح کردن، گفتن که آیا سینوزیت ممکنه باعث سرگیجه بشه؟
خیر، معمولا سینوزیت به تنهایی ایجاد کننده سرگیجه نیست، ولی اگر انسداد بینی شدیدی ایجاد بکنه پولیپ بینی و اون سینوزیتی که فرد داره، ممکنه با کم شدن ورود اکسیژن به در واقع جریان هوایی یک مقدار حالت گیجی برای مریض ایجاد کنه، ولی سرگیجه واقعی چرخشی معمولا ایجاد نمیکنه.
بله. رجب پسر 28 ساله پرسیدن که انحراف بینی داره ایشون و تونتون سرما میخوره، این رفتی به سینوسا داره؟
یه نکته خیلی خوبی اشاره کردین. کسی که دچار انحراف بینی هست، چون دهانه اون سینوسی که انحراف به اون سمت هست یه مقداری ترشحاتش به راحتی تخلیه نمیشه و این مستعد میشه که فرد اون ترشحات داخل سینوس بمونه، روی اون یه ویروس یا باکتری سوار بشه و دچار سینوزیت بشه فرد. ولی هر انحراف بینی لزوما ایجاد کننده سینوزیت نیست. یه نکته دیگه هم توی اطفال شایع ترین عامل سینوزیت تو اطفال بزرگی لوز سوم هست، یعنی کودکانی که در واقع بزرگی لوز سوم دارن، خروپوف شبانه دارن، انسداد بینی دارن، اینها با درمان اون لوز سوم اون سینوزیتی هم که ناشی از اون هست برطرف میشه.
بله. با توجه به اینکه اینجا شما فرمودید که اینکه کسی که انحراف بینی داره این ترشحات که باقی بمونه یه مقدار ممکن تشدید بکنه و عامل حالا بروز سینوزیت بشه، اصولا تو سرماخوردگی ها برای اینکه نریم به سمت التهاب بیشتر سینوس ها، شستشوی مکرر و اصولا خروج ترشحات بینی و ابتدای دستگاه تنفس شما توصیه میکنی؟ یعنی میشه یه راه پیشگیری باشه؟
استفاده از شستشوی بینی چه برای پیشگیری چه برای درمان سینوزیت کاملا توصیه شده است، یعنی اصلا یکی از درمانهای مهم و اصلی برای سینوزیت شستشوی بینی، یعنی اول باید ترشحات بینی با سرم شستشو یا آبی که جوشیده شده و توش نمک ریخته شده شسته بشه و بعد از اون درمانهای لازم مثل اسپری های بینی استفاده بشه.
بله. و بانوی 52 ساله گفتن که من وقتی که آب میخورم نیم ساعت بعد آبریزش از بینیم شروع میشه، و البته گفتن که ترشحات چرکی نیست، شفاف این ترشحات.
اغلب این ترشحات ممکن آلرژیک باشه، البته خب در موارد نادر
حساسیتی یعنی باشه.
بله، در اثر مواد آلرژن یا حساسیتی ممکنه در واقع این ترشحات ایجاد بشه. گاهی اوقات اصلا یک نوع آلرژی هم داریم که در اثر خوردن مواد غذایی ایجاد میشه، یعنی با خوردن مواد غذایی ترشحات از بینی زیاد میشه که استفاده از اسپری های بینی کورتیکواستروئیدی و کورتونی میتونه در کاهش علمش موثر باشه.
و شنونده عزیزی، گفتن که من 30 ساله که دچار آلرژی سینوسی هستم. نمیدونم منظورشون سینوزیت ناشی از حساسیت هست، حالا به هر حال همین واژه‌ای که خودشون به کار بردن. گفتن چند سالم هست درمان میکنم اما هیچ فایده ای نکرده.
متاسفانه آلرژی خب چیزی نیست که بخواد با مثلا یه دارویی بخوریم برای همیشه از بین بره یا عمل جراحی به انجام بدیم و به شکل کلی از بین بره. یک مشکلی هست که هم جنبه ژنتیکی داره هم جنبه محیطی داره. خیلی اوقات به شکل ژنتیکی یک سری از افراد حالتهای آلرژی رو دارن تو خانواده، به شکل اگزما هست، گاهی اوقات به شکل آسم هست، حساسیت های پوستی هست، حساسیت توی بینی و سینوس ها هست که حالا به شکل ارثی به فرزندان منتقل میشه. اینا اگر در تماس با مواد مختلف قرار بگیرن ممکن علائمشون تشدید بشه. گاهی اوقات عامل محیطی هست، مثلا برای مثال فردی درخت کاجی تو خونه داره حواسش نیست، یا مثلا حیوان خانگی داره، یا به هر حال یه مایت در رخت خوابش هست و این باعث میشه مرتب فرد دچار آلرژی و علائم اون بشه. ولی خب این که حالا علتش چی باشه، خب پیدا کردنش یه مقدار ممکنه نیاز به شرح حال دقیق تر داشته باشه تا بتونیم به تشخیص برسیم.
و اگر سینوزیت درمان نشه عارضش چی آیدتو؟
سینوزیت اگر درگیری سینوس ها رو ایجاد بکنه، بسته به اینکه کدوم سینوس درگیر بشه عوارض مختلفی داره. برای مثال اگر سینوس پیشانی درگیر بشه میتونه حتی در موارد شدید استخوان جلوی بینی رو تخریب کنه بیاد بیرون. گاهی اوقات سینوس اگر سینوس اسفنوید اون سینوس پشتی که زیر قاعده جمجمه قرار گرفته درگیر بشه میتونه حتی باعث عفونت پرده های مغزی بشه، عفونت مغز و حتی مرگومی رو به دنبال داشته باشه. البته خب اینا جز عوارض خیلی نادر هستن و معمولا با استفاده بیروی یکی از آنتی بیوتیکا است، معمولا بیماران به اون مرحله نمیرسن مگر اینکه در واقع بیمار واقعا اینو نادیده گرفته باشه، به شکل طولانی مدت دچار سینوزیت شده باشه و روش ترشحات قارچی اضافه شده باشه که این دچار این بیماری بشه. به شکل نادر کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستن، برای مثال کسانی که دیابت هستن، کسانی که پیوند شدن و کسانی که دارای شیمی درمانی استفاده میکنن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف هست و با مواد پاتوژنی که وارد بینی میشه خیلی راحت دچار سینوزیت میشن.
پاتوژن منظورتون بیماری زاست دیگه، حالا یا ویروس یا نمیدونم باکتری یا قارچ.
و مخصوصا عوامل قارچی، یعنی عوامل قارچی که به شکل عادی در بینی و سینوس های ما هست، تو اونا میتونه یک به عفونت قارچی مهاجم تبدیل بشه و باعث تخریب سینوس ها بشه، حتی میتونه درگیری حفره چشم ایجاد بکنه، باعث نابینایی بشه، میتونه درگیری مغزی ایجاد کنه که حالا تو دوره‌ای که کرونا بود استفاده بیروی از کورتون بود و داروهایی که استفاده میشد خب اینا خیلی زیاد میدیدیم ما، ولی خب خوشبختانه الان کمتر شد.
بله، و همچنان شنونده برنامه مجله پزشکی هستید. از رادیو سلامت با حضور مهمان این برنامه آقای دکتر بهروز امیر زرگر که متخصص گوش گلو بینی هستند و همچنان هم فرصت دارید اگر تمایل دارید پیامک ارسال بفرمایید 30102 در اختیار شماست. درمان. حالا ما البته معمولا اسم دارو نمیاریم، نمیخوایم به شما یعنی شنونده عزیز و ما که خب غیر پزشک هستیم خودمون برای خودمون تجویز درمانی داشته باشیم، اما یه کلیاتی رو درباره روند درمان سینوزیت برای شما بازگو خواهند کرد آقای دکتر امیر زرگر.
بعد در موارد حاد سینوزیت حاد به خصوص مواردی که ویروسی هست که گفتیم شایع‌ترین علتش هست، نیاز به هیچ درمانی نیست و نیاز به حتی هیچ آنتی بیوتیک نیست. معمولا سینوزیت ظرف 7 تا 10 روز خود به خود بهبود پیدا میکنه و نیاز به تصویر برداری یا سی تی اسکن هم اغلب وجود نداره. ولی خب اگر بیشتر از 7 تا 10 روز علائم سینوزیت باقی بمونه، نیاز هست که درمانهای سینوزیت استفاده بشه که در رأس اون استفاده از آنتی بیوتیک ها هست. آنتی بیوتیک هم که حالا شاید بیشتر استفاده بشه داروهای مثل کاموکسی کلاب هست.
بله، کاموکسیکلاف. البته ما میخوایم واقعا همیشه تاکید میکنیم، ما اسم دارو هم که میاریم دوست داریم شنونده های ما حتما درمان رو به عهده پزشکشون بذارن، به خصوص درمان با آنتی بیوتیک که دیگه بیمورد استفاده نشه. بله آقای دکتر بفرمایید.
شستشوی بینی خیلی کمک میکنه.
بله، شستشوی بینی فرمودید آقای دکتر. این شستشوی بینی که میفرمایید حتما باید با قطره دارویی کلرور سدیم باشه، یا اینکه میشه یه محلولی هم خودشون تهیه بکنن در منزل و از اون محلول استفاده بکنن؟
اگر بتونن از سرم شستشو استفاده کنن خیلی بهتر هست، که با فشار داخل بینی زده بشه. بله. و بیاد ته حلق. این خیلی شستشوی بهتری هست تا بخوان از اسپری های سدیم کلوراید استفاده بکنن. و وقتی این شستشو انجام میشه خیلی از ترشحات و پاتوژن، در واقع عامل میکروبی، از طریق پشت حلق تخلیه میشه و بعد از اون میتونن از اسپری های بینی استفاده بکنن که درمان خیلی مهمی برای سینوزیت هست. اسپری های بینی کورتیکو استرویدی که با دوز خیلی پایین کورتون هستن اینها و باعث میشن دهانه سینوزا باز بشه، مخاط التهابش کمتر بشه و درمان سینوزیت ما تسریع بشه. خیلی از بیماران باز نگران استفاده از این اسپری ها هستن. یه سری از این اسپری ها حتی توی بارداری و کودکان کاملا توصیه شده است و قابل استفاده است و نگرانی برای استفاده حتی طولانی مدت اونها وجود نداره. حتی بیمارانی هم که عملهای جراحی سینوس ها انجام میدن به اونها توصیه میشه که حتما این اسپری های بینی رو تا مدت ها حتی تا آخر عمر استفاده بکنن تا جلوی عود اون سینوزیت و پولیپ بینی گرفته بشه.
بله.
اگر به این مرحله درمان ما جواب ندادن، یعنی وارد فاز مزمن شدن و همزمان دچار پولیپ بینی بودن، خب ممکنه دیگه این درمان ها هم پاسخگو نباشه و نیاز به استفاده از عملهای جراحی باشه. عمل جراحی هم که برای سینوس انجام میشه همونجوری که عرض کردم خدمتون به شکل اندوسکوپی و از طریق سوراخ بینی هست و هیچ گونه برشی معمولا داده نمیشه مگر مریض دچار عوارضی شده باشه که بخوایم از بیرون به اون دسترسی پیدا بکنیم.
آیا هر پولیپ نیاز به برداشته شدن داره؟
نه، پولیپ ها اغلب در اثر تماس با مواد محرک ایجاد میشن، خیلی اوقات با همون داروهای آنتی هیستامین اسپری های بینی برطرف میشن. ولی اگر پولیپ بینی اونقدر زیاد بشه که باعث انسداد بینی بشه، گاهی اوقات ما یه سری بیماری ها داریم اینقدر پولیپ بینی بزرگ شده حتی از حفره بینی داره خارج میشه و اونها دیگه جوری هست که اصلا استفاده از داروها خیلی کمک کننده نیست و اسپری های بینی اصلا نمیتونه تأثیر داشته باشه و نیاز هست که حتما اول پولیپ ها با عمل جراحی خارج بشه و بعد از اسپری های بینی استفاده بکنه.
توصیه در مورد کسی که تشخیص پولیپ براش گذاشته میشه فرد به فرد متفاوته. فاصله یه ملاقات هایی که با پزشک داشته باشه یه جوری به هر حال تحت نظر باشه که اگر این پولیپ رشد کرد یا اینکه باعث انسداد شد، تغییراتی داشت، نیاز به نمونه برداری، نیاز به جراحی، برای این تصمیم گیری ها این فاصله های ارزیابی باید فرد به فرد تعیین میشه، یا اینکه شما مثلا یه فاصله زمانی رو بیان میفرمایید؟
معمولا حدود یک ماه ما فاصله زمانی میدیم برای سینوزیت مخصوصا، یک ماه تا یک ماه و نیم. یعنی اون درمان هایی که به شکل سرم شستشو و اسپری بینی هست به مدت یک ماه تا یک ماه و نیم باید استفاده بکنن، مجدد یک اندوسکوپی بینی و یک سی تی اسکن انجام میدن و روند درمان رو بررسی میکنیم که جواب دادن به درمان یا خیر، که اگه جواب ندادن میریم سراغ مرحله بعدی درمان.
بله. و برداشتن پولیپ هم از طریق اندوسکوپ آقای دکتر، یا اینکه ممکنه برش هم بخوره؟
اغلب به شکل اندوسکوپی هست، یعنی بالای 90% عملهای جراحی سینوس ها به شکل اندوسکوپی هست، مگر اینکه پولیپ ها جنبه بدخیم داشته باشن، مگر اینکه همزمان با پولیپ تومورهایی وجود داشته باشه در حفره بینی که بخوایم عملها رو با برش صورت همراه بکنیم.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون از اینکه حضور پیدا کردی، توصیه های ارزشمند شما رو شنیدیم، بیان سادتون و قابل فهم آقای دکتر بودیون کمتر از یک دقیقه. اگر که نکته ای هست که تمایل داری تأکید بیشتری بفرمایید. خلاصه فصل سرماخوردگی و آنفولانزا و زیرسویه های کووید و عوارضی مثل سینوزیت، اگر توصیه خاصی هست در خدمتون هستیم.
هر سرماخوردگی ساده ای سینوزیت نیست و هر سردردی هم باز سینوزیت نیست. به دنبال هر سرماخوردگی استفاده از سرم شستشویی بینی و یا حتی استفاده از آبی که جوشیده شده باشه و داخلش یک قاشق نمک ریخته شده باشه میتونه یه شستشوی کافی و مفیدی برای بینی و سینوس ها باشه و جلوی خیلی از عوارض رو بگیره.
من دیدم که شما ترجیحتون اینه که ما هم شستشوی خوب و سرم بدیم، چون این افشاننده هایی که الان اومده و این اسپری ها خیلی راحته برای ما استفاده کردنش و خوشحال بودیم که اینا اومده، راحت شدیم از اینکه قطره بریزیم تو بینی. ولی شما تاکیدتون این بود که ترجیح میدید شستشوی سرم انجام بشه، موثرتره. در واقع کاملا شستشو بده حلقه و خارج بشه، درسته؟
و از طریق دهان بهتره اونو خارج کنه.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر بهروز امیرزرگر، مهمان عزیز این برنامه ما بودن، متخصص گوش گلو بینی. و شما شنونده نازنین که همراه فعال ما بودید، پرسش مطرح کردید، پرسش های شما همیشه شنیدنی است. مراقب سلامت خودتون باشید و با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.